خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه جمهوری چک در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. صدر اعظم اتریش میگوید موقعیت اضطراری که از روز شنبه برای پذیرش پناهجویان وضع شده بود به تدریج لغو خواهد شد. و در پی اختلاس 1 میلیارد دلاری در مولداوی، معترضان در خیابانها چادر برافراشتند. لوبومیر زاورالک وزیر خارجه جمهوری چک که به تهران سفر کرده، روز گذشته با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در نشست خبری مشترکی بر گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه تاکید کردند. آقای زاورالک در این کنفرانس خبری با ابراز خرسندی از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای گفت خوشحال است که سفر فعلی او به ایران در 90مین سالگرد روابط میان دو کشور صورت می‌گیرد. روز گذشته هزاران تن دیگر از پناهجویان وارد اتریش و آلمان شدند و همزمان صدر اعظم اتریش اعلام کرد که موقعیت اضطراری که از روز شنبه برای پذیرش پناهجویان وضع شده بود به تدریج لغو خواهد شد و وضعیت به حالت قبل باز خواهد گشت. از سوی دیگر شماری از داوطلبان از اتریش به مجارستان رفتند تا به پناهجویان در مسیر آب و غذا بدهند یا آنها را با خودروهای شخصی خود به اتریش ببرند. از سوی دیگر دیوید میلیبند وزیر خارجه اسبق بریتانیا که اکنون ریاست سازمان غیردولتی کمیته بین المللی نجات را بر عهده دارد، از آمریکا خواست برای حل مشکل پناهجویان در اروپا مشارکتی جدی‌تر داشته باشد و رهبری را در این زمینه به دست گیرد. و در همین ارتباط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که برای جلوگیری از ورود پناهجویان سوری به خاک این کشور ساخت حفاظی در طول مرز با اردن آغاز شده است. بنیامین نتانیاهو گفت که اسرائیل کشوری بسیار کوچک است و از نظر جغرافیایی و جمعیتی ظرفیت چنین امری را ندارد. هزاران تن از معترضان در مولداوی که خواستار استعفای رئیس جمهوری این کشور هستند، بامداد امروز دوشنبه با برپایی چادرهایی در خیابانهای پایتخت اعلام کردند تا دست یافتن به خواسته هایشان در خیابان میمانند. بنابر گزارش ها، در تظاهراتی که روز یکشنبه برگزار شد بیش از 60 هزار تن شرکت داشتند و فریاد استعفا استعفا سر می دادند. موج اعتراض ها در مولداوی پس از آن آغاز شد که خبرهایی در مورد اختلاس بانکی 1 میلیارد دلاری در این کشور منتشر شد. کمیسیون ویژه مجلس ایران برای بررسی توافق هسته‌ای یا برجام روز یکشنبه با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران تشکیل شد. بنابر گزارش ها، آقای عراقچی در این نشست گفت که تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به صلاح نیست، زیرا به گفته او اگر مجلس به توافق هسته‌ای به عنوان یک معاهده نگاه نکند میتواند نقش قوی تری را ایفا کند. کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی 15 عضو دارد و نشست بعدی آن قرار است امروز برگزار شود. انفجار بمب در مسیر خودروهای نظامی ترکیه در جنوب شرقی این کشور به کشته شدن شماری از نیروهای نظامی منجر شد. شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان PKK مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده گرفته و اعلام کردند که 15 نظامی ترکیه در این حمله کشته شدند. منابع دولتی ترکیه این آمار را تایید نکردند. و بدین ترتیب این بخش خبری هم به پایان رسید. البته میدونید که در رسانه‌های اجتماعی هم میتونید ما را دنبال کنید، از جمله در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا و در توییتر رادیو فردا _. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. روزتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان،
از ایران
و جهان.
یک هفته پیش بود که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد کلیات طرح صیانت از عفاف و حجاب منتشر شد، نقدی که واکنش‌های بسیاری را در میان مردم برانگیخت. شنونده‌ای با نام مستعار برای ما نوشته در اجرای احکام الهی تنها باید از پروردگار ترسید، و مخاطب دیگری با نام محمد در مخالفت با این طرح نوشته اگر چنین کاری صورت بگیرد در عرض یک یا دو ماه مردم دولت را دشمن خودشان خواهند دانست. اما شما مخالف این ترهید یا موافق، با من رویا کریمی مرج در برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل مطرح شدن طرح صیانت از عفاف و حجاب و مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با. همونطور که پیش از این گفتم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کلیات طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب رو قابل پذیرش ندانسته و پیشنهاد کرده که این طرح از دستور کار کمیسیون مشترک تخصصی و همینطور مجلس خارج بشه. در این گزارش تاکید شده که هیچ ادله محکم و شواهد قابل توجهی مبنی بر اینکه تشدید مجازات بد حجابی و تسهیل اجرای اون باعث بهبود وضعیت بد حجابی خواهد شد در دست نیست. در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین اومده که بررسی نحوه سیاست‌گذاری در حوزه حجاب نشان می‌دهد جرم‌انگاری بدحجابی بخش جدایی ناپذیر سیاست رسمی نظام جمهوری اسلامی است. سیاستی که اونطور که مهرنگیز کار میگه محدود به طرح صیانت از حجاب و عفاف نیست و از همون سالهای اول انقلاب آغاز شده.
از همون روزهای اول انقلاب و با سخنرانی آیت الله خمینی شروع شد، اما بعد به عنوان جرم وارد قانون مجازات اسلامی شد. قبل از اون هم انجمنهای اسلامی و سازمان امور استخدامی تکلیف هایی داشتند برای اینکه زنان بد حجاب یا با پیشینه بد حجابی رو اخراج بکنند تحت عنوان پاکسازی. یادمون باشه که نهاد اصلی و پیشنهاد دهنده برای این گونه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگیه، یعنی یک نهادی که اصلا در قانون اساسی اسمی ازش برده نشده، همواره هم ریاست جلساتش با شخص رئیس جمهوره. ولی این مصوبه که داریم صحبت میکنیم اواخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح شد، منتها آقای خاتمی یک کاری کرد که مسکوت گذاشته بشه. بعدم خب مجلس ششمی در کار بود و این با فلسفه وجودی مجلس همخوانی نداشت. ولی بعد در دوران آقای احمدی نژاد هم امکان از تصویب گذاشتنش به وجود نیامد، هرچند که گاهی یه طوری سختگیری بیشتری بر زنها میشد. حتی بعضی وقت آقای احمدی نژاد میومد براعت میکرد، میگفت من اصلا ارتباطی نداره. بعد نیروی انتظامی میگفت نخیر، به او ارتباط داره. و همواره موضوع چالش بین نیروی انتظامی و دولت بود.
طرح صیانت از حجاب و عفاف در حالی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد نقد قرار گرفته که هدف اصلی اون زنان فاقد حجاب شرعی در انظار عمومی ادارات، سازمان‌های دولتی و واحدهای صنفی تعیین شدند. در همین نقد نوشته شده که بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در سال 91 از سوی شورای فرهنگ عمومی، 71% از زنانی که در خیابان‌های شهر تهران تردد می‌کنند، به نوشته این گزارش در وضعیت آسیب‌دار به لحاظ رعایت حجاب قرار گرفتن. اما چرا 37 سال بعد از انقلاب اسلامی هنوز جمهوری اسلامی نتونسته شیوه و طرحی رو برای حفظ حجاب زنان پیدا کنه؟ حسن فرشتیان، نیروپژوه ساکن فرانسه، به این پرسش اینطور پاسخ میده:
ما در متون دینی دلیلی نداریم بر اینکه حکومت موظف باشه نوع خاصی از پوشش رو و نوع حجاب رو بر مردم تحمیل کنه. اون چیزی که لازم و واجب هست رعایت بشه پوشش عرفی جامعه است، و این متفاوته. حتی در شهرهای مختلف، در مناطق مختلف، در سنین مختلف این متفاوته. این پوشش‌ها، این امری عرفی، نه امری که حکومتی باشه. لذا اون مدلی که جواب میده مدل عرفی است که در همه جوامع خود عرف جامعه نسبت به پوشش‌ها حساسیت داره و افراد تلاش میکنند این عرف و هنجارهای جامعه رو رعایت کنند. فقط حکومت وقتی وارد این قضایا میشه که فردی رفتار ناهنجاری داشته باشه. به عنوان نمونه، نوعی پوشش ممکنه در یک شهر ساحلی ناهنجار محسوب نشه، اما در این منطقه کوهستانی این پوشش ناهنجار محسوب بشه. وظیفه حاکمان فقط جلوگیری از ناهنجاری هاست. ما در مورد حجاب چنین امری رو نداریم و شما در هیچ کجای دستورات اسلامی از وظایف حاکمان اسلامی این نیست که به پوشش مردم دخالت کنند و مردم رو مجبور به این نوع پوشش خاصی بکنند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که هرچند درست است که دین ابادی اجتماعی و عمومی دارد که برای اجرایی و عملی شدن نیازمند قوانین شرعی و عرفی است، اما از سوی دیگر مسلم است تا پایه‌های اعتقادی افراد ترمیم و تحکیم نشود نمیتوان نمودهای ظاهری را بازسازی کرد. این نوشته در تایید سخنان پیش از این شهین دختر ملاوردیه که گفته بود که برای تغییر در نهادهای فرهنگی متولی حجاب لازم است کار بر روی بایدها به باورها رسید. ماده پنجم طرح صیانت از عفاف و حجاب تصریح کرده که اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت اونها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی 7 صبح تا 10 شب صورت بگیره. عدم رعایت حکم این ماده تخلف صنفی محسوب خواهد شد. بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای این ماده منجر به تک جنسیتی شدن مشاغل و اخراج یکی از گروه‌های کاری خواهد شد. این در حالیه که روز یک شنبه معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که بیش از 40% از زنان با تحصیلات دانشگاهی بیکار هستند. اونطور که مهرانگیز کار میگه، این طرح همگامی دیگر در تلاش برای خانه نشین کردن زنان است.
الان چند ساله که خیلی تندتر دارن برای اینکه دوباره زنها رو به خونه برگردونن، زحمت میکشن در مجلس و مرتباً مصوبه از تصویب میگذره، همون طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر یکی از اوناست و خیلی از موارد دیگه که در این سالها یا در دست رسیدگی یا مسکوت مونده و همیشه منتظر یه فرصتی هستن با خیال راحت اینا رو از تصویب بگذارن. بنابراین اصلا برام شگفت‌انگیز نیست شنیدن این اخبار، برای اینکه میدونم که هدف اصلی و اساسی این است که زنان رو به طور کلی از حوزه اشتغال در ایران دور کنند.
با اینکه به نظر میرسه که طرح صیانت از عفاف و حجاب یکی از پرواکنش ترین طرحهای سالهای اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه مسائل زنان بوده، اما تمامی این واکنش ها چقدر میتونه مجلس رو متقاعد کنه و اصلا این طرح چقدر امکان تصویب شدن در مجلس شورای اسلامی رو داره؟ احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران به این سوال پاسخ میده.
مخالفت های دولت در طرحهای اجتماعی اینچنین معمولا تأثیری در نظر مجلس نداشته و برخلاف مجلس در مورد موضوع حجاب، حتی چهره هایی مانند آقای مطهری که در حوزه سیاسی با دولت همسو هستند، در حوزه اجتماعی معمولا مخالف نظر دولت عمل میکنند و بیشتر به همون برخوردهای سلبی معتقدند در برابر نظر دولت که برخوردهای فرهنگی معتقده. ممکنه که به هر حال این طرح اصلاح بشه و یا در مواردش رد بشه، چون به لحاظ برخی از اصول قانون اساسی عملا دخالت در کارهای دولت محسوب میشه و حتی بعضی از اتفاقاتش به نوعی بار مالی داره و ممکنه در نهایت هم حتی شورای نگهبان بخشی از اون رو رد بکنه. ولی به هر حال اون شاکله اصلی این طرح به نوعی ممکنه که حفظ بشه، هرچند با یک تغییرات جزئی، و در واقع میشه گفت که نمایندگان حداقل فعلا رو اون نظر خودشون مصر هستن.
این برنامه یه صدای دیگر هم به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و امروز شد.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجا.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی
منه. حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
مثلا همه است.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com